خداوند، ای خدای تنهایی،
خدای تنهایی،
آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند،
پشت می کنند،
تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد.
حضور تو،
خودت را از ما دریغ مکن،
از ما دریغ مکن.
اگر اونهایی که به من پشت کردن و قهر کردن میدونستن که من چجوری به اشتیاقشون نشستم، شوق من به اینها چقدر هست، چقدر منتظرشون هستم، از شوق من میمردن.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی.
اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. تجافی گفتیم یعنی حالتی که انسان مثلا در رکعت دوم امام میرسه و امام که داره تشهد میخونه، انسان نمیشینه روی زمین، نمیچسبه، آماده قیام هست، نشسته ای که آماده قیام هست. تجافی یعنی جا خالی کردن، آماده شدن برای حرکت. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، نصیبم کن، روزی من کن که نسبت به خانه فریب حالت آمادگی برای رفتن رو داشته باشم. ولی انابت الى دار الخلود و بازگشت به خانه جاودانگی، ولی استعداد للموت، آمادگی برای موت، قبل حلول فوت، قبل از اینکه فوت برسه و من نعوذ بالله آماده نباشم و دست خالی باشم. انصافا که این دعا یک دعای فوق‌العاده جامع هست، یعنی سبک زندگی ما رو این دعا تعیین میکنه. سبک زندگی یک مسلمان باید تجافی اندار الغرور باشه، نچسبیدن و آمادگی رفتن. علامت آمادگی هم این است که اگه بهش بگن داری میمیری خوشحال بشه و ناراحت نشه، آماده است دیگه. بدش نیاد از مرگ، اسم آخرت میاد، واقعا قند تو دلش آب بشه، خوشحال باشه از اینکه میخواد بره از یک رحمت به 99 رحمت الهی برسه. این خیلی شادی داره برای انسان. گفتم در شبهای گذشته که خداوند دنیا رو با یک درجه از رحمتش اداره میکنه و آخرت رو با 99 رحمتش، و بنا همینم انسان از یک رحمت وارد 99 رحمت بشه فوق‌العاده است، به شرطی که انسان این رو باورش بکنه و ذوق داشته باشه براش، خوشحال باشه از این، درکی درستی از این مسئله داشته باشه. انابه الی دار الخلود یعنی بازگشت، روش به سمت ابدیت باشه، سبک زندگیش حرکت به سمت ابدیت باشه، مثل یه جنینی که در رحم مادر هست. او هرچند در رحم مادر هست اما حرکتش و رویش به سمت کجاست؟ به سمت دنیاست، چون از همون لحظه‌ای که در رحم قرار میگیره عشقش دنیاست، تولده، تمام وقت گذاری ها، انرژی هاش برای آمادگی برای دنیاست. اندامزایی ها، بزرگ شدن ها، شکل گیری ها، بافت گیری ها، همه به خاطر دنیا و به عشق دنیاست. انگار این جنین هیچ دلخوشی توی رحم نداره مگر آمادگی برای حیات اصلی و ابدی خودش و آمادگی برای موت قبل حلول الفوت. این لازمش عشق انسان به استمرار خودشه. انسانی که خودشو درست نشناسه تمام عشقش و دلخوشیهاش با دنیا تنظیم میشه، یعنی با کمالات دنیایی است. دلخوشیهای او همسر است و فرزند، مال است و مسکن، شغل است و تجارت و غفلتهای دنیایی. با اینها شاد میشه، با اینها غصه‌دار میشه. اما اگر کسی حرکتش که حرکت سالم باشه، خودش رو به بلندای ابدیت بشناسه، عشق به ابدیت پیدا میکنه، شوق و ذوق ابدیت پیدا میکنه. این چیزیست که متاسفانه در ماها خیلی کم هست، در حالی که قرآن کریم میفرماید همه قدرت انبیا از یاد خانه شون بوده.
انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار.
همه انبیا خلوصشون از این بوده که یادشون بوده من میخوام برم به 99 رحمت، من قرار وارد ابدیت و آخرت بشم، و ما هم داریم به سرعت وارد این میشیم. سنامون رو نگاه کنید، خیلی به سرعت داره میگذره و ما داریم نزدیک میشیم به اون لحظه با شکوه تولد. بنابراین اگر یک کسی عاشق استمرار خودش بشه، عاشق جاودانگی بشه و خودش رو به این بلندا دوست داشته باشه، تمام امورات دنیایش صحت و سلامت پیدا میکنه. قصه ها، استراب ها، پوچگرایی ها، ناراحتی ها، دلشوره ها، احساس پوچی ها، عصبانیت ها، بدبینی ها، بد اخلاقی ها، همه از بین میره. علی احسان می فهمد که دنیا اون انتهای دیدن یک کور هستش، این بیشتر از اون نمیتونه ببینه. نوع برنامه ریزی ها، سبک برنامه ریزی ها، تنظیم قصه ها، غم ها، محبوب ها، معشوقاش با دنیاست و ارزش های دنیایی. اما اگر یک کسی درست خودش رو شناخت، انتهای نگاش خداست. الی ربک المنتهى. ما راحت به زبان میاریم انا لله و انا الیه راجعون، اما این استمرار رو نمیبینیم، چون اگر این استمرار رو ببینیم شادمان زندگی میکنیم، قصه‌دار زندگی نمیکنیم. گفتیم علامت مؤمن دو چیزه، یکی شادی و یکی آرامش. و دنیا هیچ وقت نمیتونه یک مؤمن رو غمگین بکنه. پیامبر فرمود کسی که به دنیا گریه میکنه و دنیا میتونه غمگینش کنه جهنمی است.
من بکا علت دنیا دخل النار.
هر کس که به دنیا گریه بکنه داخل جهنمه. اما یک کس که دلخوشی های آخرتی و ابدی داره اصلا تو دنیا به این حالت های بد نمیفته. شوق و ذوق آخرت خیلی سازندگی داره برای انسان. شوق و ذوق آخرت در طول روز هزار بار میاد سراغ انسان، و اصلا انسان به محض اینکه بخواد یه چیزی ناراحتش بکنه، این شوق و ذوق آخرت تمام اون ناراحتی دنیایی رو از بین میبره. خدا رحمت کنه استاد ما عزت الله مجتهدی رو، میفرمود هر وقت مشکلی براتون پیش اومد یادتون باشه که این نیز بگذرد. کی میتونه بگه این نیز بگذرد؟ کسی که نگاه ابدی داره و باور کرده. گفتنش خیلی ساده است، ولی که انسان بتونه آخرت رو بیاره تو شادی های خودش و دلخوشی های خودش، کار آدمای مؤمن هست، کار آدمهای صبور هست و صابر. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. تا یه مصیبتی تو زندگیشون اتفاق میفته یاد الله میافتن و اینکه خب خدا رو شکر ما میخوایم بریم پیش خدا. یعنی چی میخوایم بریم پیش خدا؟ یعنی همه چی تموم میشه و این مصیبتی هم که الان برام اومده خدا میلیاردها میلیارد برابر پاداشش رو به من میده، من پس برای چی قصه بخورم؟ کسی مرده، مشکلی پیش اومده، طلاقی اتفاق افتاده، کسی سرطانی گرفته، مشکل مالی پیش اومده، شکستگی شده، مریضی پیش اومده، کسی ما رو اذیت میکنه، هر چه که هست خدا پای من حساب میکنه، یکی از خصوصیات ائمه همین بود. وقتی زیارتنامه شون میخونیم که ما شهادت میدیم که شما همه مصیبت ها رو پای خدا حساب کردید و ما عرضه نداریم پای خدا حساب کنیم. آه به حساب خدا، خب بذار به حساب خدا راحت شد، یه قصه نداره دیگه، کینه توزی نداره، دشمنی نداره، دادگاه کشی نداره، راحت زندگی کنیم، شاد زندگی کنیم. اینجوریست که انسان به این دعایی که امام سجاد علیه السلام میگه میرسه و میتونه اینو از صمیم قلب بخونه. مصیبت پیش اومد انا لله. آخه چقدر هم قشنگ، یکی از قشنگترین و شادی آورترین دعاها آیه های قرآن همینه و انا الیه راجعون. خدا رو شکر که ما پیش خدا میریم، یعنی میریم پیش کسی که با 1% رحمتش تو دنیا ما رو اداره میکنه. این هم لطف کرده در حق ما. هر کس بخواد لطفای خدا در حق خودش رو بشماره نمیتونه بشماره. اگه اون توی اینجا با 1% لطفش به من این همه قشنگ زندگی کرده، این همه برای من نماز آورده، عبادت آورده، منو وصل به اهل بیت کرده، منو به این جلسات وصل کرده، به دعاها وصل کرده، به خودش وصل کرده، به علما وصل کرده، به مراجع وصل کرده، به اهل بیت وصل کرده، به امامزاده ها و زیارتگاه ها، این روزی من هست، این همه خوب و خوش میگذره، پس اونجا میخواد با من چیکار کنه؟ این خیلی مهمه که انسان بتونه از این دار غرور فرار بکنه. ولی انابت الی دار الخلود، برگردن به جاودانگی. این فریب اینجا رو نخورم. فریب یعنی چی؟ یعنی دلخوشی هامو باید تغییر بدم و هی با چیزهای دنیایی شنگول نشم و باید از دست دادنشون قصه بخورم. قرآن فرمود لکلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چند جا تو قرآن میگه ما این فراز و نشیبا رو برای زندگی برای شما ایجاد میکنیم که شما دیگه اصلا دلخوشی نداشته باشید برای اینجا. قصه هاتون از بین بره. بدون همینه دیگه، دنیا همینه. یه شادی داره، یه شنگولی داره، یه قصه داره، بالا پایین داره. هر کدوم از ما چقدر از همین شادی شنگولی ها و قصه های دنیا رو داشتیم بعدم تموم شده؟ نه الان از اون شنگولی ها یادی هست، نه از اون قصه ها یادی هست، چیزیش مونده و تموم شده پیکارش. کسی که آگاه باشه و خودش رو بشناسه، فریب این قبض و بست ها رو اصلا نمیخوره. قبض هست، بس هست، بالا رو هست، پایین هست، اما اونی که دلخوشی انسانه دارالخلوده، شیفتگی به آخرت و ترس از این که مبادا من گرفتار آتش و جهنم بشم در اثر بی‌توجهی، در اثر غفلت، در اثر گناه، در اثر معصیت. مؤمن همیشه یک چشمش به بهشت، چشمش به جهنم، توجه داره به هر دو این قضیه. برای همینم وقتی به آیات بهشت میرسه خیلی به ذوق میاد مؤمن، وقتی به آیات جهنم میرسه واقعا به ترس میفته. یه کسی که به آیات بهش شوق نداره، این نشون میده که هنوز باور جدی نکرده اینها رو، همینجوری ذهنن قبول کرده، جز مقبولات دینیشه نه جز باورهای قلبیش. ولی اگه انسان بشه جز باورهای قلبیش، اون موقع است که میشه منشأ اثر، اون موقع است که اطلاعات و دانایی های او تبدیل به دارایی میشه. وقتی دارایی شد اثرم داره، یاد خدا اثر داره براش، قدرت میاره.
از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتایی انقدر حالم بده از هر کسی حال تو، یه روزایی حس میکنم پشت من همه شهر میگرده دنبال تو، همه شهر میگرده دنبال تو.